عشق هست، از خودگذشتگی هست، فداکاری هست، مهربانی هست و هر آنچه که در مورد بهشت شما شنیدید در این مسیر میتونید تجربهش کنید. هر آن چیزی که در هیچ کجای این دنیا نمیتونی تجربهش کنی از نکات مثبت و از مهربانی، در مسیر پیاده روی 40 تجربهش میکنی و همیشه در ذهنت میمونه که یک انسان تا چه حد میتونه مهربون باشه که خونه‌شو در اختیارت بذاره، تا چه حد میتونه مهربون باشه که هر چی که تو دلت بخواد میتونی اونجا غذا بخوری، سیر بشی، به راحت ادامه بدی، لباساتو بشورن، نمیدونم، یه جورایی انگار اینجا یه مکانیه که تا حالا نرفتی و تا حالا ندیدی و تا حالا تجربهش نکردی و همه چی عجیبه برای اونایی که تازه میرن. حالا رادیو معارف یه پویشی داره، از همه شما تقاضا میکنه که توی این پویه شرکت بکنید، که هر چیزی که میبینید، تلفن همراه هوشمند که همه دارن دیگه، هر چیزی که میبینید و به نظرتون زیباست و دوست دارید توی تاریخ ثبتش بکنید، ازش عکس بگیرید و در فضای مجازی برای رادیو معارف ارسالش بکنید. حالا در صفحات رادیو معارف هم شما باید عضو باشید، اما عکس‌ها و فیلماتون رو به این شماره ارسال بکنید. الان میخوام شماره رو بخونم، تلفن همراهتون رو آماده بکنید که من این شماره رو بخونم، شما شماره رو در تلفن همراهتون ذخیره بکنید، در پیام رسان‌های مختلف مثل ایتا، بله، سروش به همین شماره تلفن عکساتون رو ارسال بکنید. 0-990-60-60-553. خیلی رنده، دوباره میخونم، 0-990-60-60-553. کانال رادیو معارف رو هم که میدونید آدرسش رو، @ رادیو معارف، اینم کانال رادیو معارف در ایتا، در بله و در پیام رسان‌های داخلی دیگر. مهلت ارسال این عکس ها و این خاطرات شما از پیاده روی 40 هم تا پایان ماه سفر هست. به 20 نفر از کسانی که در این فراخوان شرکت بکنند و عضو کانال های رادیو معارف در فضای مجازی باشند، هدیه های ارزشمندی تقدیم خواهد شد. حالا این ارزش میتونه معنوی باشه، میتونه مادی باشه، مهم اینه که شما شرکت بکنید در این پویش بزرگ و این عکس ها رو ماندگار بکنید در تاریخ. انشاءالله که اونهایی که عاشق این مسیرن و دوست دارن این مسیر رو تجربه بکنن نصیبشون بشه این سفر معنوی.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو 40
کربلا، لحظات خوب
هم سفر شما رادیو 40
همیشه
رادیو 40 موج FM ردیف 101.5 MHz.
راه نجف کربلا جاده نوره، تو این ظلمه میره سمت طلوعه خورشید عظمای ولایت، سوقاتی مسیره ایثار و کرامت، بزن و بخشش هر جا با شوق اجابت، بزن و بخشش هر جا با شوق اجابت، اینجا حیات طیب منا میگیره، شوق فرج تو دل همه جا میگیره، شوق فرج تو دل همه جا میگیره، شوق فرج تو دل همه جا میگیره. احمد و الله آرن سا حسین.
چه از زیباست این آواهایی که مربوط به 40، مربوط به این پیاده روی معنوی است و مربوط به حال و هوای کربلا و نجف اشرفه. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز می‌خوایم آوای ماندگار رو براتون پخش بکنیم. صدای دانشمند هسته‌ای شهیدمون رو شنیدین؟ دکتر علی محمدی؟ بفرمایید در این آوای ماندگار این صدا رو بشنوید.
Oh, my God. آوای ماندگان.
آن روز که ایران قله‌های دانش هسته‌ای را یکی پس از دیگری فتح کرد، دشمن نیز نقاب از چهره برداشت و جنگ با دانش را با ترور فرزندان نخبه این سرزمین آغاز کرد. پیشرفت خیره‌کننده ایران در عرصه فناوری هسته‌ای دشمنان را به این باور رساند که برای متوقف کردن این حرکت باید دانشمندان را هدف قرار دهند، غافل از آن که اندیشه را نمی‌توان ترور کرد. آنچه می شنوید بخشی از استنادات تاریخی مسئول شورای ملی ایرانیان امریکا و خبرنگاران تحقیقاتی ایالات متحده امریکا است. In Iran, when a secret
nuclear program is exposed, در ایران وقتی یک برنامه هسته‌ای سری فاش شد، سریالی از ترورهای خونین رخ داد. آیا اون دانشمندان ترور شدن چون خیلی می دونستن؟ Were they killed because they knew
too much? برنامه هسته‌ای ایران بی‌رحمانه هدف قرار گرفت.
برای بسیاری از ما که در حال نظارت و مطالعه درباره ایران بودیم، از همون ابتدا کاملا واضح بود که یک جنگ بسیار کثیف پشت پرده در حال وقوعه.
اما دقیقاً چه کسانی دانشمندان هسته‌ای رو در این جنگ مخفی کثیف ترور می‌کردند؟
بیشتر کشورهای جهان غرب، اتحادیه اروپا، انگلستان و اسرائیل، تقریبا تمامی اینها.
پنج دانشمند هسته‌ای در ایران در حملات هدفمند ترور شدند. به نظر می رسید کسی قصد داره از طریق ترور دانشمندان دیگر رو از کار برای برنامه هسته‌ای ایران بترسونه. اکثر کارشناسان اطلاعاتی بین المللی بر این باورند که ترورها کار موساده. اونها ایران رو عقب انداختن، ولی این کار اونها ایرانی ها رو متوقف نکرد. شاید ادامه پروژه اونها ماها تعلیق شد، اما منجر به تعلیق طولانی مدت نشد.
تنها چند ماه بعد از ترور دکتر علی محمدی، روزنامه ایندیپندنت نوشت
امضای ماشین قاتل بیرحم اسرائیل پای این ترور بود. زمانی که دکتر علی محمدی به شهادت رسید، 700 نفر از دانشمندان و فیزیکدانان دنیا ترورش را محکوم کردند. همچنین بزرگترین انجمن فیزیک دنیا با بیش از 47,000 عضو از سراسر جهان در نامه‌ای با تقدیر از تلاش وی در پیشبرد پروژه سزامی، ضایعه درگذشت او را تسلیت گفتند.
دکتر مسعود علی محمدی، استاد برجسته دانشگاه تهران، در اقدام تروریستی فرد یا افراد ناشناس بر اثر انفجار بمب در مقابل منزلش به شهادت رسیده.
در این لحظه صدای همسر و مادر شهید مسعود علی محمدی رو از لحظه ترور این دانشمند هسته‌ای میشنویم.
لحظه فکر کردم زلزله اومده، چون این شیشه هم رو سر من بریخ و فکر کردم اون لحظه که خونه داره خراب میشه.
اونمون شده بود عاشورا، فقط آدم بود و فقط پلیس بود و فقط نمیدونم چی بود، دکتر بود و این بود و اون بود و اون بود و اصلا هیچی نمیفهمدم چی به چی.
سرش بلند کردم و دارم باشم بوی سینم، دیدم این قسمت سرش کاملا خالی.
از این بالا گفتم که چی شد آخه، به منم بگین یک کلام. بعد دیدم دخترم توی حیات داره فریاد میزنه. گفت هیچی، مسعودو کشتم. علم شما خبر داشتیم، ولی داره چه کاری انجام میده؟ نه،
حالا کاری که دستش برمی اومد و تصمیم گرفت که انجام بده و در راه اون هم خونشو فدای کشورش کرد.
رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای که همواره پشتیبان و حامی پیشرفت‌های حوزه دانش هسته‌ای کشور بودند، پس از ترور اولین دانشمند هسته‌ای با دیدار و حضورشان در منزل این شهید دانشمند، بیاناتی قدرتمند برای خانواده ایشان، عالمان و دانشمندان دانش هسته‌ای، دانشگاهیان این حوزه و مردم ایران ایراد فرمودند. در این برنامه بران شدیم آوای این دیدار صمیمانه رهبر شهیدمان را ماندگار کنیم، آوایی که چراغ راه پیشرفت و دانش هسته‌ای ایران شد.
خدا ان شاءالله شما ها رو حفظ کنه،
سلامت بشید،
فرزندانتون رو حفظ کنه، و خدا ان شاءالله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر مشروع،
ان شاءالله
با اولیاش مشروع. من عقیده‌ام اینه که امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینا یه امتیاز دارن با اون که به محیط علمی عبرو بخشیدن. یعنی نشون دادن که محیط دانش کشور، اونم این دانش های پیشرفتهی که اینا دنبال میکردن، به وسیله چه کسانی داره اداره میشه. یک روزی بود که محیط های علمی ما تأثیرگذارانش کسانی بودن که نه به این ملت اعتقاد داشتن، نه به دین این ملت اعتقاد داشتن، نه به شرف این ملت اعتقاد داشتن. امروز برترین قله های علمی کشور و تحقیقی کشور داره به وسیله اداره میشه و تولید میشه، نه اینکه اداره میشه، داره میرویه به وسیله کسانی که در اعداد شهدای ما قرار میگیرن، یعنی بالاترین رتبه از ارزش های معنوی رو به دست میگیرن، مثل همین شهید علی محمدی و شهید شهریاری و امثال این. بنابراین شهادت این جور دانشمندها آبرو بخشید به محیط علمیه، علاوه بر اینکه هر شهیدی آبرو میبخشه به ملتش و هر شهیدی آبرو میبخشه به خانوادهش. شما خودتون و دیگر بازماندگان صبر کردید، تحمل کردید، زبان به شکوه و گله و اینها باز نکردید، با اینکه مصیبت مصیبت سختیه، آدم میدونه که چقدر سخته این مصیبت، در این حال شما تحمل کردید، صبر کردید. این صبر برای شما یک افتخار بزرگه، جلب رحمت الهی رو. در مورد این شهادت و امثال این شهادت، تسلای اول همونیست که گفتم، اجر الهی و پاداش الهی. و روایت داره که شهید، کسی که شهید میشه در راه خدا، به مجرد که میفته زمین، حالا اون وقت مثلا تو میدون جنگ از اسب میفتدن، حالا یه جور دیگه، هم مجرد این که به خاطر ضربه دشمن زمین میفته، قبل از آنی که از دنیا بره، یعنی هنوز تو این نشأه است، ملائکه میان دور برش، فرشتگان الهی، و میبینه او فرشتگان رو. این خیلی چیز مهمه که هنوز در همین نشأه با چشم مادی فرشتگان الهی رو میبینه و اونا بهش مژده میدن و خدای متعال همه گناهانش رو میبخشه. هر گناهی و تقصیری کرده باشه خدای متعال میبخشه، البته غیر از حق الناس که حق الناس بحث دیگه است. این ببینید، این بزرگترین تسلای اینه. بعد از این تسلای دیگری هم برای شما ها وجود داره و اون قدردانی مردمه. شما دیدید مردم چه قدردانی میکردن، چه پارسال چه امسال سر قضیه سالگرد ایشون، چه قدردانی رسانه ها، مردم، اجتماعات. این هم تسلاست. خدا انشاءالله شما ها رو محفوظ بداره، باقی بداره این شهادت های اینجوری. یقینا پیش خدای متعال مراتب و درجات بلندی داره. دلیلش هم ما چون غیب و کله میبینیم، اما استدلال وجود داره. دلیل شهادت، خود شهادت، چون شهادت را یعنی کشته شدن در راه آرمان بلند و الهی به وسیله دشمنان این آرمان، این شهادت، اینو به هر کسی نمیدن. این من بارها گفتم، این یک پاداشه، یک حادثه طبیعی معمولی نیست، پاداشه. این پاداش رو به کسانی میدن که مستحق این پاداش باشن. خود این نشون میده که این شخصیت کاری کرده که مستحق این پاداش شد. حالا همچی که گفتم، اینا آبرو شدن برای کشور، برای انقلاب، برای علم، محیط علمی، اینا آبرو شدن. انشاءالله که بعد از این هم این رشته کار جریان پیدا کنه.
دشمن از همان روزی که شکوه پیشرفت هسته‌ای ایران را دید، جنگ خاموش خود را علیه دانش آغاز کرد، جنگی که با ترور دانشمندان هسته‌ای چهره واقعی آن آشکار شد.
سلام علی الحسین و علی ابن الحسین. و على اولاد الحسین
کربلا شب شیرین رویای
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین
کربلا همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز
راه نجب کربلا جاده نور تو این ظلمت میره سمت طلوع خورشید عظمای ولایت سوقاتی مسیر ایثار و کرامت بزن و بخشش هر جا با شوق اجابت بزن و بخشش هر جا با شوق اجاب اینجا حیات طیب منا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره شوق فرج تو دل همه جا میگیره حمد و الله مارن سا حسینا حمد و الله مارن سا حسینا حمد و الله حسینا
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه
لا اله الا الله محمد رسول الله
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی و ولی الله
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
یا مولانا یا حسین
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی این را انجام بدهد
قیام حکومت اسلامی و بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشد
شاخص
حسین بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های عزیز هممیهنان بزرگواری که در این لحظات و دقایق همراهی میکنید ما را از رادیو معارف افتخار داریم با تقدیم برنامه شاخص در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
نهی از منکر چراغ تابنده است که راه را روشن می‌سازد و دست گمشده را در دست مولایش می‌گذارد در خدمت شما هستیم با برنامه شاخص و یه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد رهبر از کارشناسان و پژوهشگران عرصه امر به معروف و نهی از منکر که تبیینی خواهند داشت بر مقوله امر به معروف و نهی از منکر
دوستان رفقا تاریخ در حال تکرار است من و شماها مانند مردم زمان حسین ابن علی هستیم همون جور که مردم زمان امام حسین به چند دسته تقسیم می شدن یک دسته بی تفاوت بودن کاری نداشتن امام حسین باشه یا یزید باشه دسته دوم کسایی بودن که دشمن و بغض علی و اولاد علی در دلشون بود و دسته سوم کسایی بودن که محب امیرالمؤمنین بودن محب حسین ابن علی بودن و دعوت کرده بودن چندین هزار نامه نوشته بودن به سمت حسین ابن علی اما وقتی که امام حسین میاد بسیاری از همین افراد امام حسین رو تنها میذارن اگر کسانی بودن در بین اصحاب سید و شهدا من نمیگویم در بین دیگران حداقل در بین شیعیان که نهی میکردن نهیب میدادن کسانی رو که نامه زده بودن، یک نفر، دو نفر، صد نفر، هزار نفر این اتفاق میافتاد، مطمئن باشید واقعی کربلا اتفاق نمیافتاد. این که خدمتون عرض کردم تاریخ در حال تکرار است، مردم زمان ما هم همین جورن، به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول تفاوتی نمیکنه امام زمان بیاد حکومت کنه، امام زمان بیاد یا نیاد، براشون خیلی تفاوتی نداره. دسته دوم کسایی هستن که بغض اهل بیتو دارن، دشمن اهل بیت هستن، مثل سلفی ها، وهابی ها و کسایی دیگه که دشمن علی و اولاد علی هستن. و دسته سوم همونطور اون کسایی بودن که نامه نوشتن به حسین ابن علی. یه عده از شیعیان هم هستن هر روز نامه می نویسن به امام زمانشون، نامه می زنن به حسین زمانشون، امام زمان. حالا این نامه نوشتن یه موقعی با دعایه ندبه هست، یه موقعی با دعای عهد هست، دعوت میکنن از امام زمانشون که آقا بیا ما در رکاب شما باشیم، ما در رکاب شما به شهادت برسیم. اما اگر امر معروف و نهی از منکر، این عده‌ای که تازه اگر دعوت کنن، اگر اهل دعای ندبه باشن، اگر اهل دعای عهد باشن، تازه شدن مانند مردم کوفه که حسین زمانشون دعوت کردن. اگر دعوت کردن اومدن، اون موقع تو بحث امر معروف و نهی از منکر عمل به وظایفشون نکردن، قطعاً واقعی مانند واقعی کربلا اتفاق میفته و امام زمانشون رو تنها میگذارن. وقتی در سیره اهل بیت نگاه میکنید، حتی بالاتر از اون در سیره تمام به انبیاء الهی نگاه میکنید، میبینید که تمام انبیاء الهی اگر اومدن پا به منصه ظهور گذاشتن، اگر اومدن روی کره زمین دعوت کردن، هیچ وقت دغدغه‌شون دغدغه تقوای فردی نبود. اون چیزی که برای اهل بیت، اون چیزی که برای پیغمبر، اون چیزی که برای سید و شهدا اهمیت داشت، بحث جامعه سازی و بحث دغدغه جامعه بود. کار به جایی میرسه، شما وقتی روایاتو بررسی میکنی یا آیاتو بررسی میکنی، خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه شعرا آیه 3 میفرمایند یا پیغمبر لعلک باخ اون نفسه که ان لا یکون مؤمنین. ای پیغمبر، تو داری دیگه اینقدر داری میسوزی برای هدایت مردم، حریصون علیکم بالمؤمنین هستی، اینقدر اصرار بر هدایت مردم داری که دیگه داری خودتو از بین میبری، اینقدر داری میسوزی، اینقدر دغدغه هدایت مردم و جامعه داری که داری خودتو از بین میبری. اگر ما بخوایم تو مسیر اهل بیت قدم برداریم، اگر من و شما ها بخوایم تو مسیر سید و شهدا قدم برداریم، اینی که فقط گلیم خودمون از آب بکشیم، اینی که فقط تقوای فردی داشته باشیم، اهل نماز شب باشیم، اهل نماز اول وقت باشیم، اهل نماز جماعت باشیم، اهل خمس و زکات و حج و عمره و اینا باشیم، این به تنهایی کارساز نیست. اون سیره اصلی که سیره وجود نازنین سید و شهداست، علاوه بر تقوای فردی، اهمیت موضوع تقوای اجتماعی و رسوندن جامعه به جامعه تراز اسلامی است.
حالا در اونجایی که فکر و انسان باید تولید بشود، ببینید نقش‌آفرینان چه کسانی هستند. این نقش‌آفرینان کسانی هستند که باید بتوانند افکار را هدایت کنند. این یک بعد قضیه است، و چون این راه جز با پای ایمان و نیروی ایمان و عشق طی شدنی نیست، باید کسانی باشند که بتوانند روح ایمان را در انسانها پرورش بدهند. بدون شک مدیران جامعه جز به نقش‌آفرینانند، سیاستمداران جز به نقش‌آفرینانند، متفکران و روشنفکران جز به نقش‌آفرینانند. آحاد مردم هر کدامی به نحوی میتوانند در خور استعداد خود نقش‌آفرینی کنند، اما نقش علمای دین، نقش اون کسانی که در راه پرورش ایمان مردم از دانش دین استفاده میکنند، یک نقش یگانه است، نقش منحصر به فرد است. یعنی مدیران جامعه هم برای اینکه بتوانند درست نقش آفرینی کنند به علمای دین احتیاج دارند. سیاستمداران، فعالان سیاسی در جامعه همینجور، محیط‌های گوناگون علمی، روشنفکری، برقی از سخن یک عالم دین پارسا و زمانشناس ممکن است بجهد ظلماتی را در دلی یا دلهایی بزداید. چقدر هدایت ها به این ترتیب اتفاق افتاده است. این نقش نقش یگانه است. منحصر نمی کنیم نقش آفرینی را به علمای دین، اما جایگاه نقش آفرینی علمای دین را از همه جایگاه های دیگر برجسته تر می بینیم، به دلیل روشن این که در این راه اندیشه دینی و ایمان دینی برای انسانها لازم است. تولید فکر اسلامی برای این راه ضروری و لازم است و این کار را اگر علمای دین در صحنه نباشند دیگری نمیتوانه انجام بدهد. البته عالم دین با اون شرایطی که نیاز به اون شرایط هست. ای بسا عالم دین که نتوانه این نقش رو ایفا کن، او هم نخواهد توانست. اگر این شرایط رو نداشته باشه نخواهد توانست. که حالا من بعد در دنباله عرایزم مطالبی در این زمینه هم عرض خواهم کرد. البته در آحاد مردم هم نقش آفرینی دینی هست، از راه امر به معروف و نهی از منکر، از راه آماده سازی خود برای اینکه در یک جایگاه نقش‌آفرین قرار بگیرن.
از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید تشکر میکنم. آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 9 شد. به همین راحتی ساعت 9 شد و 9 ساعت رو از روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه پشت سر گذاشتیم و قراره که با شما باشیم، همراه بشیم با شما، با لحظاتتون از رادیو معارف، با منشور امین.